جلسه دهم از مبحث تنها مسیر برای رسیدن به لذت‌های برتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نباید دیگران تصور کنند دینداران از لذت فاصله میگیرن، بیدین ها سراغ لذت میرن. این یک تصور نابجاست. نباید تصور کنن دیگران که دینداران اگر سراغ لذت میروند لذت های معنوی را میخواهند و غیر دینداران لذت های مادی را. این هم تصور نابجایی است. نباید دیگران تصور کنند دینداران اگر سراغ لذت‌های مادی می‌روند لذت‌های مادی خاص و محدودی را سراغ آن می‌روند و غیر متدینان سراغ لذت‌های نامحدودتر متنوع‌تر از دنیا. این تصور نابجایی است. نباید دیگران تصور کنند کلاً دینداران کمتر لذت میبرند و غیر متدینان کلاً بیشتر لذت میبرند. ولی متاسفانه تمام این تصورات امروز در جامعه ما هست. هم دینداران هم این طور تصور میکنند، هم بیدین ها. تمام این تصورات اشتباه مال بالای 90% مردمه. بعد ببخشید اینا رو اگر ما اصلاح نکنیم چی رو داریم اصلاح میکنیم؟ مثلا اگر دینی که لذت بخش نیست تبلیغ بشود میدانیم که بر تنفر از دین میافزاید. اگر این تبلیغ به تعلیم اجباری مدارس تبدیل بشود این نفرت را افزایش می‌دهد. آقا این آدم به چه زبونی بگه؟ نباید تصور کنند غیر متدینین که دینداران هدفشان از دینداری لذت نیست. دینداران هم نباید تصور کنند که از دینداری هدفشان لذت بردن نیست. اگر دینداران تصور کنند هدفشان از دینداری لذت بردن نیست مغرور میشوند، عجب پیدا میکنند، فکر میکنند کاری کردند، از خدا طلبکار میشوند، از کل خلق خدا هم طلبکار میشوند. غیر متدینین را تحقیر می کنن مغرورانه، دلسوزی نمی کنن. اگر دینداران برای لذت بردن دینداری نکنن گاهی عقده ای می شون. بابا نذارید دادم همه چیو بگه. از گناهکار بدش میاد سر این که حسادت می کنه، میگه فلان فلان شده، هر کاری دلش میخواد بکنه، اونم باید مثل ما دیندار بشه، محدود بشه. اینجوریه؟ الان تو لذت نمیبری؟ ناراحتی؟ اون خوش میگذرونه؟ الان تو فکر میکنی اون خوش میگذرونه؟ دین اسلام فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. هر کسی از ذکر من فاصله بگیرد زندگی او سخت خواهد شد. تو چرا تصور میکنی او خوش میگذرونه؟ بعد تو خوش نمیگذرونی؟ فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ایمان و تقوا داشته باشی من برکاتو از آسمان و زمین برات میریزم. اگر دیگران تصور کنند دینداران کمتر لذت میبرند، فریب شیطان را میخورند و میروند، دینداری نمیکنند که لذت بیشتری ببرند. اگر دیگران تصور کنند دینداران لذت میبرند اما فقط لذت‌های معنوی، لذت‌های مادی را هر کسی بخواهد بیدین میشود و این تقصیر شما دینداری که بهش گفتی که من لذت مادی نمیخوام، میخوام لذت معنوی ببرم فقط. آخه چرا آدم باید حرف غلط بزنه؟ چرا مردم رو به اشتباه میندازی؟ امیرالمؤمنین فرمود دینداران و اهالی تقوا لذت‌های مادیشان بیشتر از پولدارهای عیاشی است که پول خرج می‌کنن که فقط لذت ببرن. امیرالمؤمنین را می‌شناسیم؟ حرفش را قبول داریم؟ در نهج البلاغه نامه‌ای به اهل مصر نوشت و این را فرمود برو توشون ببین چه خبره. کجا لذت بیشتر میبرن؟ صدای دهل از دور شنیدن خوش است. افسرده حال ترم. نمیشود یک جامعه حجاب نداشته باشد لذت جنسی در آن جامعه بالا باشد. امکان ندارد. میدانی آمار میگوید نمیشود. نمیشود چشم مردی هرزه باشد لذت جنسیش بیشتر نشود. نمیشود. میدانی نمیشود کسی شکمباره باشد بیشتر کیف کند از غذا خوردن. امکان ندارد. میدانی علم تغذیه میگوید، فیزیولوژی بدن انسان میگوید. نمی شود کسی سحر خیز نباشد از خوابیدن لذت ببرد. امکان ندارد. می فهمی؟ فکر نکن بیدین ها بیشتر لذت می برن. چرا اینجوری فکر می کنی؟ رو چه حسابی؟ کجا آمار گرفتی؟ البته یه چیزی رو بگم، بیدین ها چون لذت نمی برن سر و صدایشون که لذت می بریم خیلی زیاده است. دروغ حناق نیست که کلی آدم رو بگیره قفه کنه که ای علکی میگم نه ما خیلی خوش گذشت بهمون. اینجاست که آدم باید اون جمله رو بگه که نمیگه دیگه. البته من عذرخواهی میکنم، ما یه فیلم سینمایی و سریال درست حسابی که این چیزا رو نشون بده آدم ببینه شاید نداریم که مردم اینجوری تصور میکنن. من عذرخواهی میکنم. دینداران بناست هم لذت‌های معنوی ببرند هم لذت‌های عاطفی بیشتر از غیر دینداران ببرند، هم لذت‌های مادی بیشتر تر از غیر متدینان ببرند. این دین ماست. هر کی بیشتر تر لذت نمی‌برد از زندگی خودش حتما جاهایی معصیت کرده است، حتما جاهایی دینداری نکرده است، حتما باورش ضعیف است. آقا امشب شب شهادت نامه امضا می شود، شما از لذت دنیا و اینا چرا داری حرف می زنی؟ ببخشید ابا عبدالله حسین علیه السلام برای چی شهید شدن؟ برای چی قیام کردن؟ مگه سخنرانی اول قبل از قیامشون رو ندیدید؟ ناراحتیشون این بود که چرا یه عده ظالم ظالو صفت نمیگذارن مردم راحت زندگی کنن، از زندگیشان لذت ببرن. وقت قیام شما فکر کردید به خاطر چیز؟ قرآن آتش زده بودن؟ نزده بودن که. خانه خدا آتش زده بودن؟ تا اون زمان که نزده بودن، بعد از شهادت امام حسین رفتن زدن. برید ببینید در منا حضرت سخنرانی کردن برای فقرا، برای مریضایی که کسی نیست بهشون برسه، برای چپاولگرای بیت المال، برای محرومیتایی که تو جامعه بود حرف زدن. امام حسین که نمیخواستن نماز بخونن فقط، که خب نمازشون داشتن میخوندن، با نمازشون کسی مشکل نداشت، میخواستن حکومت بگیرن. فلسفه حکومت چیه؟ شما بفرمایید. فلسفه حکومت اینه که زندگی مردم رو آسوده قرار بدن، زندگی مردم رو خوشتر و زندگی مردم رو تحت ستم ظالمان اجازه ندهن که باشد، و زندگی مردم را سرشار از لذت قرار بدهن. من میخواستم الان اشتباه بکنم بگم لذت معقول، دیدم خب همون حرف هاست که اشتباه میندازه. نه، لذت ببرن. خب غیر متدینان که لذت نمیبرن که من بگم لذت نامعقول. اصلا لذت نمیبرن. خدا فرمود و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. بله، خیال میکنن لذت میبرن، شما را هم خیالاتی میکنن که فکر بکنی اونها لذت میبرن، خالی میبندن که لذت میبرن. ما در این باره شبهای قبل صحبت کردیم، لذتی انسان میخواد کیفیتش بالا باشد، کمیتش همگی باشد، همیشگی باشد، صدمه نزند، ابروی مرا درست میکنن، چشم مرا در نیاورد. مردش رو ابرویی ببرن که میخواد درست بشه چشمم در بیاد. عجبا، آقا عوضش ابروت خوشگل میشه، عکس تو همه جا پخش میکنن. ما چشمم میخواد در بیاره که ابروم درست کنی؟ هی تعریفم میکنه، تبلیغاتم میکنه. ما مدعی هستیم برای اینکه دین ما اگر خوب رعایت بشود لذت مادی بهترتر، لذت معنوی هم، لذت عاطفی هم. البته بعضی از فیلم ها و سریال ها کلاغ رو رنگ میکنن جای قناری، میندازن. یه دونه فیلم معرفی بکنید که این کار نکرده باشه. در این حال من به همه فیلم ها بی احترامی نمی کنم، احتیاطاً میگویم بعضی از فیلم ها، فیلمی که نشون نده زندگی بدون لذت ها یا عالی معنوی نکبت است، این فیلم دارد فریب میدهد. فیلمی که نشون نده که عروسی بدون پیوند با یک عشق برتر لذت بخش نیست، این فیلم دارد دروغ میگوید. دروغ. چرا دروغ میگی به مردم؟ چرا؟ یا این فیلم ها دروغ میگوین یا قرآن. قرآن چه گفته است مگه؟ فرموده است. دوستان آماده اید من آیه قرآن بخونم علیه تمام فیلم هایی که تا حالا دیدید یا نه؟ چرا همتون آماده نیستید؟ من که میخونم، میخواستم شما آماده باشی لااقل. آماده هستید؟ من یک آیه قرآن درباره علیه اکثریت فیلم های عاشقانه و عاطفی عادی معمولی انسانی، نه فیلم های بد، فیلم های عاشقانه عاطفی معمولی انسانی که به عروسی منجر میشه، خوبه؟ آیه قرآن علیه همه اینا؟ حاج آقا این سلیقه توه؟ شاید میشنویم. آماده هستید؟ حالا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. هر کسی کسی را دوست دارد در حقیقت دشمن اوست مگر اهل تقوا. فکر کنید روش، خواهش میکنم، توضیح نمیخواد. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان در حقیقت دشمن یکدیگرند، مگر اهل تقوا، فقط اهل تقوا دوستی بلدن، محبتشان حقیقی است، محبتشان شان لذت بخش است. خالی میبندن بقیه، تهش چیزی نیست. فیلمساز باید حقیقت دوستی ها رو نشون بده. این حقیقت روز قیامت برملا میشود. در اینجا هم میبینید که اکثر ازدواج ها داره به طلاق میکشه. یک بار دیگر آیه را برای شما میخوانم، حالتان را نگیرد، حال خودتان را مواظب باشید. البته هر چقدر مواظب باشید بالاخره میگیرد. اگر رفاقت هایی دارید نه از سر تقواست، البته حال را میگیرد. این قرآن است که یک آیه در میان حال میگیرد و حال میدهد. بله. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. چقدر قرآن محکمه، به خدا ازت اصلا خیلی محکمه. این استحکامش داستان آلمانیه رو پریشم گفتم یا پس پریشم؟ پس پریشم. ممنونم ازتون. اولش دیدی چقدر بدش اومده بود از استحکام قرآن، بعد لهش کرد قرآن، جذبش کرد. چقدر محکمه این آیه. یه بار دیگه بخونم آیه رو براتون، موافقید؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خیلی محکمه، خیلی محکم. دوستان در روز قیامت معلوم می شود، در حقیقت دشمن یکدیگرند، مگر اهل تقوا. ای انسان تنها، ای انسان تنها، اگه دلت پر از اندوه و مصیبت نبود اینقدر موسیقی های بد گوش نمی کردی که ناله اهل جهنم است به امام صادق فرمود. چقدر تو دوست داری آن ناله ها را بشنوی، مگر اهل آنجایی؟ ای انسان، ای موجود تنها، فقط انسان با خدا از تنهایی در می آید و با دوستان خدا. بله. کی لذت میبره از چی؟ از چی؟ عالم پر ترانه های عاشقی است، کو عشق؟ تو فرانسه خانواده هایی که با سگ و گربه زندگی میکنن تعدادشون بیشتره که مثل آدم با هم زندگی میکنن. کو عشق؟ با حلوا، حلوا دهن شیرین نمیشه، متوجه ای؟ امشب صد بار بنویس حلوا، اگر دهن شیرین شد شیرین نمیشه. عشق بگویی عشق می آید کو؟ یک معشوق نشان بدهن، یک معشوق که برای یک سال معشوق باشد، برای 1,000,000 نفر، مثل ابوالفضل العباس که 1400 سال از عشق ماست و برای ابد باقی خواهد ماند. دروغکی درست کنن. نور، صدا، تصویر در اختیار شماست. هالیوود بفرمایید، دروغ بگید، راست بگید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. یک سال 1,000,000 نفر، 1,000,000 نفر را هم نمیتوانید فریب بدهید؟ چه هنری دارید؟ معشوق بسازید. یک سال بعد بگذارنش کنار. 1,000,000 نفر برایش آنگونه بسوزند مثل شمع اشک بریزند که ما برای ابوالفضل العباس. ما از ابوالفضل العباس 2-3 صفحه آگاهی بیشتر نداریم. تازه فیلمش هم نمیتونیم بسازیم. توی فیلمی هم بسازیم اون قسمتش رو برمیداریم قطع میکنیم. شما بسازید، راحت باشید. عشق کجاست؟ نشون بدید ما دیندارا دلمون بره. لذت که اصلش در عاطفه است، شبهای قبل صحبت کردیم. نکنه شما امشب شب عاشورا آمدی، عزاداری به رفقات گفتی دارم میروم زجر بکشم؟ نگفتی این رو؟ نه، از اینجا برگشتی برو بگو، بگو رفتیم هیئت چه کیفی کردیم، قدر لذت بردم، کلی گریه کردم، حال کردم امشب، چه هیئت باحالی بود، خیلی گریه کردم. اینجوریه؟ آخه از دور وقتی شما رو نگاه میکنن میگن همش که نباید روزه باشه و ماتم. ما شب میلاد ابا عبدالله الحسین همانقدر از جشن میلاد او و کف زدن برای سرودهای میلادیه او لذت میبریم که امشب شب عاشورا از سینه زدن برای او هر جوری میگوییم حسین لذت میبریم. لذت میبریم. ما لذت میبریم. چه دین قشنگی داریم. دعا میکنم جوان مرداش، عاشق پیشه هاش، اهالی لذت آمین بگن. اگر کسی خواست دعایش مستجاب بشود میتواند دستش را بالا ببرد. میل خودتان، واجب نیست. آمین گفتن هم با صدای بلند مثل صلوات لازم نیست. دلت به خدا چه میگوید؟ خدایا کاری کن ما از نمازمان هم مثل هیئتمان و روزه‌مان لذت ببریم. خدایا کاری کن ما از قرآن خواندن هم مانند مناجات کردن لذت ببریم. اینقدر قشنگ آمین میگی آدم تعریف میشه چند تا دعای دیگه هم بکنه. ولی خب دیر وقته. دعا کنم. خدایا کاری کن از غذا خوردن، از خوابیدن، از زندگی جاری مانند بالاترین عبادت‌های لذت بخش لذت ببریم. خیلی معطلتون کردم. آره امشب میخوام بگم که چیکار کنیم لذت ببریم. دیشب عرض کردم که لذت رو باید کسب کرد، استعداد لذت بردن رو باید پیدا کرد. یکمی اهل شنیدن صوت قرآن باشی، صوت قرآن بهتر با صوت قرآن کهتر فرقش رو میفهمی. یکمی اهل خطاطی باشی، خط زیباتر را ازش لذت میبری. ای کلن اهل خطاطی نباشی، هر خرچنگ گورباغه‌ای میگی آقا چه فرقی میکنه با هم؟ درسته؟ اهل موسیقی باشی، موسیقی بهتر را میفهمی. بفرمایید دیگه. اهل عطر و ادخلون باشی، بالاخره باید یه مقدار آدم هزینه کنه تا برخی از لذت‌ها رو بفهمه. برای بعضی از لذت‌ها باید بزرگ شد، برای بعضی از لذت‌ها باید... اینو دیشب گفتیم، مفصل‌تر در موردش صحبت کردیم. امشب می‌خواستم یه راه عرض بکنم به عنوان شب، یعنی عاشورای این بحث. این بحث رو امشب ختم به خیر کنیم. اگه کسی میخواد لذت بیشتر ببره، بیشتر تر، هم از عبادتش بیشتر لذت ببره، هم از خور و خواب خودش بیشتر لذت ببره، باید چیکار کنه؟ ترک گناه کنه. اون گناه ها میدونید، گناه ها میدونید چی هن؟ که گناه ها استعداد لذت بری رو در انسان نابود میکنن. حتی اگر خدا نباشد، حتی اگر قیامت نباشد. اخیراً اینا رو روانشناس هم دارم میفهمن. فکر نکن اگر گناه بکنی خدا رو ناراحت کردی، کاری نکردی. خدایا ناراحت نباش. کاری نکردیم، ناراحت نباش دیگر. ما ناراحتیم، شما ناراحتی. خب ناراحت نباش، خواهش میکنم. خدایا ناراحت نباش دیگر. نه اینجوری نیست که، تو خودتو زدی. به خدا چه ربطی داره؟ مؤدبانه سخن بگو با خدا، درست سخن بگو، بگو ظلمت نفسی، من خودم رو زدم.
یا جابر العظم الکثیر، استخوان شکسته را پیوند میزنی، من شکستم استخوان دست خودم را. خدایا به حق شب عاشورای ابا عبدالله الحسین، گناهانی که کردیم به خودمان صدمه زدیم، امکان لذت بری خود را نابود کردیم، به حق ابا عبدالله الحسین ببخش، به حق ابا عبدالله الحسین بیامرز، به حق ابا عبدالله الحسین عفو کن. خب خدایا امشب این گناهان را به حق حسین بخشیدی، من با این پرونده خالی چه کنم؟ جای گناهان من ثواب بنویس، جای معاصی من طاعت بنویس. ای خدا، ای خدا، زدم دستم رو شکستم، استخون رو جوش بده، هیچی، الان دستم شکسته بوده، عضلاتم آب شده، مثل یه ورزشکار عضله به هم بده. خدا رو ببین، بگو یا مبدل از سیئات بالحسنات، بدل سیئاتی بالحسنات، ای تبدیل کننده گناه به خوب، کار خوب تبدیل کن، کار بد منو به کار خوب. اینقدر امام حسین مهربونه، میشناسیش که، بهتر از من میشناسی. یه قصه بگم، یکی دوتا روایت بخونم، دلتو ببرم کربلا، برگردیم دوباره بریم، عرضم تمام. من میخوای روایت ها رو بخونم بعد قصه شو بگم؟ باشه باشه، از بدید. میفرماید من اعرض عن محرم عبدالله الله به عبادت تسره، جانم به این روایت، امالی شیخ طوسی. امالی میدونید که علماء بسیار قدیم مینشستن، از کتابهای معتبر همه دست نوشته بود، میخوندن، تعداد زیادی از علماء مینوشتن، املا میکردن. امالی شیخ طوسی یکی از اینهاست، از کتابهای خوبه، بسیار قدیمی. امالی میفرمود، ما دیشب بحث کردیم که استعداد لذت بردن باید داشته باشید، باید پیدا کنی، کسب کنی، استعداد لذت بردن از مناجات سحر، استعداد لذت بردن از نماز، الان دعا کردی، اینا یه استعداد میخواد. بعد چجوری این استعداد پدید میاد؟ ادامه بحث میفرماید هر کسی از یه حرامی چشم بپوشه، خدا یه لذت عبادت بهش میچشونه. میل خودت، لذت عبادت کی میخواد بچشه؟ مثلا یه جایی میچسبه یه غیبت بکنی، آه الان دیگه جاشه، بگو بگو، ادامه بده، بگو دقیق دلت خالی بشه. اون نه، اتفاقا بچه خوبیه، پدر تو رو در آورده، غیبت نکن، اگه حرام پرهیز کن، ببین خدا باهات چی کار میکنه. عزیز دلم حرام نگفتی، بهت یه مزه ای رو میچشونه، خدا خلف وعده نمی کنه. کیفه یجد لذت العبادت من لا یصوم عن الهوا، میخوای لذت عبادت ببری که بالاترین لذت هاست؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید چجور آدم لذت عبادت بچشه در حالی که هواپرستی رو نگذاشته کنار، یه کارهایی دلت میخواد نکن، خیلی ساده شروع کن، مثلا غذا رو میخوای بخوری، خوردی، الحمدلله، نوش جان، استلام دیگه بخورم، توپ، خب آخرش رو نخور، نه آخر میکشه ها، بذار میفهمد تا شیرینه کات کن، ببخشید فارسی رو پاس نداشتم، قط کن، برای سلامتیت هم مفیده، ولی هر کاری دلت خواست نک، جلوگیری کردی؟ آقا بعد خدا چی میده؟ میبینه؟ فدات بشم، اصلا خدا کاری نداره جز اینکه تو رو ببینه، تو وقتی که خوابم هستی خدا بالا سرت داره تو رو میبینه، بیکارم اینجوری نشستی، تو قبل از خواب بگو خدایا اگه کاری داری برو انجام بده، من معطلت نکنم شما رو، میگه نه من کاری ندارم، من همه هستم میخوام. بعد بیدار میشی میبینی پلکم نزده، همینجوری بیدار شدی، خدا تو دیشب تا حالا تو همجوری بالا من سر من بودی، اذیت میشی خدا خوب بی... من هم کاری ندارم، من همینجا دیگه میشه تو خدایا، حالا من آخه همه لحظه ها مفید نیست که بخوای همجوری نگاه کنی، حالا من در روایت میفرماد تو فکر کن من تو یه دونه رو دارم. یا من لا یشغله سمع عن سمع، ای کسی که به یه نفر میپردازی مشغول نمیشی که از دیگری غافل بشی. الان از اینجا بریم بیرون، الان خدا اینجا هست دیگه، درسته؟ الان خدا داره به کی نگاه میکنه؟ بگید به کی؟ به من. احسن، بگید به من، نگید به ما. الان فیلم اینجا رو یه جایی پخش کنن بندازه رو صورت شما، مامانت میگه اه پسر من، پسر من، بقیه کاری نداره، میگه حالا همجوری نگاه میکنه، هم به تو نگاه میکنه، شنیدی؟ بعد از اینجا میریم بیرون، میریم خونه هامون دیگه. خدا با کی میاد؟ با شما با من میاد. راستی الان شما گفتی خدا به کی نگاه میکنه؟ به من نگاه میکنه. گفتی اینا رو، بیا حالا هم منبر پایین حسابتو میرس. نه اینجوری نمیگه، خیلی مهربانتر میگه، میگه تو خیلی زرنگی داری میکنی، هرچی نیاز داری دعا میکنی مردم آمین بگن، یه چیزی هم به خودت برسه. میگم خودت گفتی دیگه، 40 نفر یه جا باشن دعا رو مستجاب میکنی، بعد گفتی که یک کسی بی لیاقت مثل منم باشم به اینم میدی، بعد ملائکه اعتراض میکنن، خدا میفرماد نه دیگه من خدام، بده بره. این اینجا بود، من اینا رو خودم دارم با خدا الان صحبت میکنم، شما نمیشنوی، الان یه تیکش رو با صدای بلند گفتم، دقیقه یه دفعه میگم خدای صدقه سر اینا به من رحم کن. چی میخواستم بگم؟ بله، خداوند متعال نگاه میکنه تا شما از یه گناه مثلا یه دو لقمه غذا نمیخوری نمیبینه؟ خدا سرش شلوغه؟ نه خدا کاری نداره، دو لقمه بنده من نخورد به خاطر من، ملائکه یک لذتی به او بچشانید. خیلی خیلی خدای نازنینیه. یه دعا، امشب خیلی شب خوبی بود برای دعا، درسته؟ و شب خوبی هست برای دعا، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. خدایا لذت شهادت به ما بچشان، تمنای شهادت در دلهای ما قرار بده، تمنای شهادت ما را پاسخ بده. ای خدا تو چقدر خوبی. عربیش چی میشه؟ شما ببخشید یه سوال بکنم، حس کردید چقدر کلمه قشنگه؟ خدا تو چقدر خوبی، کلمه خوبی است یا نه؟ نه کیف کردین؟ کلا همه تکون نمیخوره ها، من البته مجبور نیستید اگه کیف نکردید اشکال نداره، ولی اونایی که کیف کردن یه بله بگن. عربیش چی میشه؟ حیفه یه همچی ذکری عربی نداشته باشه و به ما نگفته باشن بگو. سبحان الله، سبحان الله، بگو سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربی الاعلا و بحمد، سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. تو چقدر خوبی، تو چقدر خوبی. البته یه جایی می نویسن تو چقدر منزهی، من نمیدونم کی به کی میگه منزه، این چه فارسیه، عربی تر شد که سبحان الله رو بهتر می فهمیدیم همینجوری. تو چقدر خوبی، سبحان الله، سبحان ربی الاعلا و به حمد و به حمده یعنی چی فارسی؟ یه ترجمه پیشنهاد بدید. ممنونتم سبحان ربی الاعلا، چقدر خوبی خدای با عظمت من، ممنونتم سبحان رب. نماز خوندن لذت بخش میتونه باشه؟ بله. یه کمی گناه ترک کن، لذت نماز رو بچشی، تا اگر عصر تاسوعا این روزه رو شنیدی هلاک بشی برای حسین. صدا زد عباسم، از دشمن بخواه یه شب دیگه به ما فرصت بده نماز بخونیم، قرآن بخونیم. لا اله الا الله. نامردا دور هم جمع شدن گفتن فرصت نمیدیم. یه نفر برگشت گفت آخه بیدین ها، این مسلمونه هرچی از، نگفت بچه فاطمه است، گفت اهل هر دینی بود بهش فرصت میدادی. ساکت شد. ای حسین قریب، یه بار دیگه میخوام دعا کنم. من لذت بردن شهدای زیادی رو از عبادت دیدم. میدونم اگه تو هم ببری مست میشی. فوق العاده است لذت عبادت. خدایا لذت عبادت به ما بچشان. خدایا لذت شیرینی مناجات خودت رو به ما بچشان. حالا یه دعا براتون بخونم از امام سجاد. برای چی میخوای اینو بخونی؟ یاد بگیریم؟ نه، میخوام کیف کنی. میخوام کیف کنی، همش برای کیف کردنه. این حرف هم که زدیم انشالله عمل کنیم که کیف کنیم. باشه. میفرماید اللهم اغفر فی قلوب عبادک محبتی. خدایا محبت منو تو دل بنده هات بنداز، دوستم داشته باشن. دوستت داشته باشن خب کیف میکنیم. باشه، خب میخوام کیف کنم. پس چی بعدشون بدم من؟ خدایا بندگان خوب تو از من خوششون بیاد. چرا قشنگ ها. هرزه ها اینجور حرفا رو میزنن، هرزه هاش هم اینجوری نمیگن. چرا؟ میگن ما محبوب بشیم. ولی چقدر میدونیم ما چقدر میخواییم محبوب بشیم؟ در زیارت امین الله، محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا همه آسمان ها و زمین عاشق من باشن. تو کدوم ترانه اینو شنیدی تا حالا؟ اونا اصلا اینقدر بلند پرواز نیستن. به ما یاد میدن، میگن اینجوری بخواه، ستاره ها به عشق تو طلوع کنن. محبوبتن فی ارضک و سمائک. در روایت داره، یعنی تفسیر آیات قرآن رو دارم میگم، مؤمن آدم خوب از دنیا میره، آسمان و زمین براش گریه میکنن. فرعون آدم بدی بود، به همین دلیل قرآن کریم میفرماید آسمان براش گریه نکرد. اینجوریه؟ یعنی یه آدم خوب بمیره آسمون باید براش گریه کنه؟ بله، عاشقشن. و القی الرعب فی قلوب اعدائک منی، خدایا رعب از من در دل دشمنان خودت بیفکن. الهی فدای ابوالفضل العباس بشم. شمر امشب داشت هی نگهبان میذاش. بهش گفتن چه خبرته؟ ما 30,000 نفریم، اونا 72 نفرن. گفت اینا یه ابوالفضل دارن برای همه ما بسه. جانم به عباس، انشالله از تو هم رعب در دل دشمن بنشیند. لذتی میبری یا اگر اینجوری باشی. پشت و پناه لشکرم ابوالفضل. پشت و پناه لشکرم ابوالفضل. سینه زنی ها رو شرکت میکنی؟ کیف کن، خیلی کیف کن از اینکه عباس امشب چه قدرتی دارد و فردا میدانداری میکند و اجازه میدهد. امان از اون وقتی که عباس رو زمین میفته. حق داره حسین، صدا بزنه دیگه شکست خوردم. ادامه بدم دعا رو، دو جمله دیگه انتخاب کردم براتون. حبب الی ما تحب من القول والعمل، هر کاری که دوست داری علاقه‌شو تو دلم بنداز. بگی دلایا امین، اشکال نداره. امام سجاد میخواد لذت ببره دیگه. حبب الی ما تحب من القول والعمل، هر کاری رو دوست داری تو دلم محبتشو بنداز. حتی چرا امام سجاد این دعا رو میکنه؟ خودش داره میگه اینجا، حتی ادخل فیه بلذت و اخرج منه بنشاط، تا این که بتونم به هر کاری وارد میشم با لذت وارد بشم و از هر کاری تمام میکنم با نشاط خارج بشم. اینم سخن امام سجاد. کیف کردی؟ خدایا علاقه به کارهایی که دوست داری رو تو دلم بنداز، تا هر کاری دوست داری رو با لذت انجام بدم، تا هر کاری رو با لذت انجام دادم که تو دوست داری با نشاط تمام کنم. الهی خدا همتون رو نشاط بده، الهی خدا همتون رو کامیاب بکنه از لذت. انشالله خدا شما رو برای خانوادتون حفظ بکنه، خانوادتون رو برای شما حفظ بکنه. همیشه در امنیت خاطر باشین. هیچ وقت نشه یه شبی کنار خانوادت، خانوادت همجوری یه جوری بهت نگاه کنن که چون میدونن فردا میخوان تو رو قطع قطع کنن. هیچ وقت الهی براتون پیش نده. من فکر نکنم یه اعدامی رو هم شب میگذارن خانوادش بیان دورش بشینن بگن فردا صبح بخوان او رو بکشن. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح تو. بقیهش رو نمیخونم. صبح فردا بدنش. همه فهمیدن فردا صبح چه خبر خواهد شد. یه استغفار کردیم، بعد دعا کردیم، گفتیم خدا به حق حسین ما رو ببخش. بعد یاد یه صحنه ای افتادم، امروز اتفاق افتاد، عمر سعد ملعون. ببین چقدر چه خبره کربلا. یه دونه پیک فرستاد سراغ ابا عبدالله حسین یه پیغام بدن، از این پیغام ها که رد و بدل می شد. اومد پیک در خیمه ابا عبدالله حسین، بعد دم در کیست داده؟ ابوالفضل العباس، علی اکبر، اون جعفر، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجل، زهیر، خیلی ها ایستادن، عابس، همه یلان ایستادن. اومد گفت من پیک عمر سعدم میخوام به امام حسین، یعنی امام که نمیگو، مثلا به آقا خبر بدم. گفتن باشه، مسلح نباش، شمشیر تو تحویل بده برو. گفت نمیدم، شما کی هستید مگه؟ گفتن حسین هنوز قریب نشده کسی با شمشیر بیاد به گفتگوی حسین، برو. اصرار داره عمر سعد یه آدم باشعورتر بفرسته. عمر سعد گفت خب تحویل میدادی؟ گفت نه نمیخوام، انقدر مغرور و متکبر خائن متنفر بود چقدر از ابا عبدالله حسین. عمر سعد یه پیک دیگه فرستاد، یکی دیگر رو دید یه ذره مثلا میتونه کوتاه بیاد مقابل حسین، چقدر آقا قریب شده، همون تو برو حمایل تو بده، پیغام رو باید برسونی. اومد دم در خیمه بهش گفتن حمایل تو باز کن، یعنی این غلاف شمشیر تو باز کن. باز کرد و گذاشت، رفت جلوی ابا عبدالله حسین تو خیمه نشست. آقا با صدر خیمه جلوس کردن، سلام داد. آقا جوابش رو داد، نگاه میکنه به حسین، حسین نگاه میکنه به او. آقا فرمود این کیه؟ معرفیش کردم. چند لحظه گذشت، آقا فرمود پیغام تو بده، جواب نمیده. آقا فرمود پیغام تو بده، مگه تو پیغام از عمر سعد نیاوردی؟ همینجور نگاه میکنه به حسین. گفت آقا عمر سعد کیه؟ تو کجا بودی؟
من غلط کردم با عمر سعد بود. اینجوریه حسین یه ذره بهت احترام میگذاشه، شمشیرشو باز کرد. من از بچگی اومدم برات سینه زدم. امشب مارم تحویل بگیره. امشب مارو تحویل بگیره.
لا اله الا الله. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. برگشت فرمود خب امام حسین تحویل میگیره ها، ولی اینا را هم شما حواست باشه. فرمود اصحاب من، ما کسی رو، ما اهل بیت کسی رو فریب نمیدیم. آخرین سخنرانی امام حسین با اصحاب خودش در شب عاشورا. گفتن بله آقا. فرمود جمع بشید میخوام باهاتون حرف بزنم. جمع شدن. فرمود ما اهل بیت کسی رو فریب نمیدیم. گفتن بله. فرمود که اینها با من کار دارن، با شما کار ندارن. از من میخوان بیعت بگیرن، منم میخوام مقاومت کنم. سر شما اصراری ندارن، شما میتونید برید. اگه میخواید منو یاری کنید، بدونید یاری شما هیچ اثری نداره، چون قطعا مرا فردا میکشن. تعداد شما هم کمه، نمیتونید از من دفاع کنید. هر کدامم بمونید به شهادت خواهید رسید. تا الان پای من وایستادید ازتون راضیم. بلند شید از تاریکی شب استفاده کنید برید. واقعا امام حسین تو دل اینا رو خالی کرد که برن. تعارف نداشت باهاشون. امام حسین دست ما رو میگیره، ولی رفقا تا اینجا هم ما رو آورده، ولی امام حسین اصراری نداره ما رو نگه داره ها. دم در جلسه میاد قشنگم باهات خداحافظی میکنه. بعد از این عاشورا هم دیگه نیای اشکالی نمیگیره. سال بعد که بیای نمیفرماد چرا از سال گذشته تا حالا نیومدی به ما سر بزنی. آقاست. برای بعضیا این ده شب عاشورا همین امشب تموم میشه. امام حسین دم در ازش تشکر میکنه. ممنونم ده شب خسته شدی برای من، سینه زدی، سیاهی بشی. آغاز بیشتر از این اصرار امام حسین امشب به احدی اصرار نمی کنه. فردا شبم بیا ها، زینبم تلاز، شام غریبان ابدا. منتظر نباش که وقت خیلی اصرارت کنن، خودت باید بلنش. برگشت فرمود میتونید برید. یا ابا عبدالله شما اینجوری داری میگی برن؟ خب یه وقت اینا عشقشون خوب کار نکنه، عقلشون خوب کار نکنه، میرن خب بیچاره میشن. یه جوری هم یا ابا عبدالله راه نمایی کن که بمونید بهتره. ابدا بمونید، البته بمونید بهتره. نفرمود اگه برید تا ابد ننگ تاریخی یاری نکردن من بر پیشانیتان خواهد ماند. نفرمود چرا؟ یه کاری کرد، یه روزه کوچولو براشون خوند. فرمود هر کدومتون میخواید برید، البته دست زینب و بچه های من رو هم بگیرید ببرید، اینا بعد از من خیلی بیپناه میشن. یه روزه قربت زینب خون دلها رو آتش زد. یه کمک دیگه هم کرد، فرمود عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو. یعنی عباس تو حرف بزن بقیه یاد بگیرن. وقت ابوالفضل العباس برگشت گفت آقا ما بدون تو زنده بمونیم، نفس بکشیم؟ بعد از اصحاب نطقشون باز شد، یکی پس از دیگری حرف زدن. یه داستان کنار این داستان بگم، روزه رو اونجا میخونم. همین امام حسین رو بعضیا تأثیر نداشت. گفت این خیمه کیه اون نزدیکی های ما تو راه؟ گفتن عبید الله ابن حر جعفیه، قدار بنده. آقا فرمود برید بهش بگید میای حسین رو یاری کنیم، یاری کنیم. گفتن آقا ولش کن، اون اصلا آدم این حرفا نیست. آقا فرمود شما چی کار دارید؟ برید صدا بزنید، شاید اومد. رفتن صدا زدن، گفت من از کوفه بیرون نیومدم برای اینکه مبادا مواجهه با حسین نشم. این جنگ ایشون شکست خورده است، از قبل معلومه، منم یاری نمیکنم. گفتن آقا دیدید که ما گفتیم، این جواب اینجوری داد. میدونید امام حسین چی کار کرد؟ همون امام حسینی که شب عاشورا به اصحاب خودش میگه برید، یه جا میگه برو، یه جای دیگه میگه بیا. ما رو امام حسین آورده، به خدا قسم. آقای امام حسین تا شنید فرمود خب خودم میرم. آقا نه، فرمود نه خودم میرم، شاید منو ببینه بیاد. اگه می آوردش بازم شب عاشورا میگفت برو ها. این رفت و آمد خیلیه. خودش رفت در خیمه عبیدالله ابن حر جعفی رو زد. عبیدالله ابن حر جعفی بعدن اینجوری تعریف میکنه، میگه اومد تو خیمه من، صدا زد میخوای پسر فاطمه پرونده خرابی که داری رو پاک کنه؟ میگه من یه نگاه کردم، گفتم آقا من برای شما احترام قائلم ولی ببخشید نمیام. آقا فرمود خب باش، پس ما بریم. یه دفعه آتیش گرفتم برای حسین، گفتم آقا شمشیر و اسب دارم میخوام بدم خدمت شما. آقا فرمود به شمشیر و اسبت احتیاج نداری، خودتو میخواستیم بیاد. رفت. خبر شهادت امام حسین به عبیدالله رسید. آدم متمول و همه کاری بود، قدار بند بود البته. میگن رفت یه خرابه گوشه کوفه تا آخر عمر، انقدر گریه کرد تا مرد. گفتن تو چرا گریه میکنی؟ تو که حسین رو یاری نکردی اینقدر قساوت قلب داری؟ گفت دو چیز حسین داره منو آتش میزنه دیگه، زندگی رو ازم گرفته. گفت چی؟ لا اله الا الله. یا ابا عبدالله به خدا ما هم دل داریم. بچه ها زجه بزنید در خونه حسین. سخنرانی تموم شد. یه دو چیز منو آتیش زد، یکی تا خیمه رو زد کنار، چشمم به چشمای حسین افتاد، انقدر دلم رفته هیچ وقت نمیتونم اون چشمای مهربانش رو فراموش کنم. یا ابا عبدالله نوکر رخ ارباب نبیند زغد است. گفتن دیگه چی تو رو آتیش زده؟ گفت این چند دقیقه که با من صحبت میکرد چند تا بچه هی دورش میگشتن، بابا بابا میگفتن، ایشون باشون بازی میکرد، من موندم این بچه ها چجوری از این بابا جدا شدن. میخوام بگم عبیدالله نبودی ببینی چجوری تازیانه خوردن، چجوری صورتشون سرخ شد از زیلی ها. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.